يسل لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام حق پا رو اشاراتی بهش کردیم و عرض کردیم که یکی از مسائل مهم در حق پا نرفتن به مجلس گناهه، به هر نحوی که این مجلس هست و حضور در این مجلس اگر ممنوع باشه وقت انسان در سر این حرکت پای خودش رو از جهت معنوی دچار اختلال میکنه. چطور به ما بگن آقا اگه مثلا روی این دیوار را بری مثلا این اثر ممکنه، مثلا بگن این موج این انرژی مثلا به پات وارد میشه، ممکنه تا نقص عضو پیدا کنی، یا مثلا بچه کوچیک رو میگن مثلا این بچهش فلان مشکل رو داره، مثلا پای این بچه خوب شکل نگرفت یا مثلا پا پرانتزی شده چی شده، این درون در میزنیم این پا رو از همون بچگی، میگن از همون بچگی هم مثلا اگه اقدام بکنید بهتره، سریعتر درمان میشه. اگه احساس بکنیم پای مادی ما، پای دنیایی ما دچار اختلال داره میشه، ضعف داره پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، میگن اگه قندت بره بالا آخر مجبور میشیم پاتو قطع کنیم، خیلی مراعات میکنیم این پای دنیایی ما قطع نشه، آسیب نبینه. خب این پای ملکوتی و برزخی ما هم همین شکلی است و انسان میبینه که اگر خدای نکرده این پا تو مسیر نبوده باشه اون طرف کارایی نداره، این پا حرکت و اختیار و اراده نداره، این چیز بدی است و چیز تلخی است. به هر حال باید مراقبت کرده از پا. بعضی وقتا سفرهایی که ما میریم سفر معصیته. الان بعید نیست این وضع کرونا عزیزان و هموطنانی که تشریف میبرن مازندران، بعید نیست سفر اینا سفر معصیت باشه و قاعدتا باید سفر معصیت هم باشه و نمازشون رو باید کامل بخونن در این سفر. برخشون هم میگن داریم برای عزاداری اونجا میخوایم عزاداری کنیم، از اینجور مسائل. و حق الناس هم هست، حق الناس نسبت به مردم خوب مازندران که خیلی دارن اذیت میشن توی ماجراها، حق الناس نسبت به کادر پزشکی ما و هزاران حق الناس دیگه. هر کسی کاری بکنه که این کرونا بیشتر طول بکشه در همه این ماجراهایی که داره پیش میاد شریک میشه. چقدر افراد شغلاشون رو از دست دادن، مشکلات اقتصادی پیدا کردن، مشکلات خانوادگی و تربیتی که در اثر این ماجرای مدارس پیش اومده که بچه های 7-8 ساله دیگه تو گوشی ها و دست به گوشی و 1001 ماجرا و از این قبیل ماجراهای فراوان، این سهل‌انگاری ها اینا حق الناسه. دلمون تو خونه پوسید، ماهایی که اینجا نشستیم گناه نکردیم. البته دیواری کوتاه‌تر از دیوار امام حسین علیه السلام به لطف خدا تو این عالم پیدا نمیشه و هرچی سختگیری و شدت و حدت مال اینجاست، هی هم تلویزیون میگه مردم هیئت نرید و نمیدونم چیکار نکنید و دسته نبرید و فلان نکنید، همسایه‌ها هم زنگ میزنن این ور اون ور که بابا بیاین هیئت رو تعطیل کنید و که همین جلسه هم تحت فشاره از اطراف، قاعدتا بس صدام برسه به اون عزیزانی که دارن فشار میارن و خیلی انگار به ما میچسبه که هیئت تعطیل میشه، حرم تعطیل میشه، اینا انگار مزه میده بعضیا، اینها رو باید تعطیل کنیم. یکی از این مشاورینی که به این ستاد ملی کرونا مشورت میده یه بهاییه و رسما گفته مثلا من نسبت به کنکور مثلا ترسی ندارم، باید هیئت ها رو تعطیل کنیم. این هیئت ها که شما میبینید که بیشترین مواظبت، دقت، شعور فرهنگی و اجتماعی این عزاداران امام حسین بسیار بالاست، اینا با پول تو جیبیشون میان این مجالس رو برگزار میکنه. قبلا هم توی پیاده روی 40 اثبات کردن اینا قدرت اداره دارن. میبینیم چقدر قشنگ هیئت ها با نظم، خیلی با برنامه، با احتیاط، با دقت داره برگزار میشه. خب یه جایی مثل مازندران رو میتونستن قرنطینه بکنن این ایام، این وضعیت افتضاح پیش نیاد، طبعا اینا اثر داره و یه پیکی را میندازه از کرونا و بعدش هم میگن که این پیک از بعد عاشورا را افتاد. البته اینا سیلیشو از امام حسین قطعا خواهند خورد، در این شکی نیست. به هر حال دشمن از هر اهرمی داره استفاده میکنه زهرشو، که 14 قرن از امام حسین داره کتک میخوره و سیلی میخوره و امام حسین دمار از روزگار اینا در آورده. اینا از هر بهونه‌ای میخوان استفاده کنن که زهرشونو بپاشن بریزن، از هر بهونه‌ای، به هر ترفندی میخوان یه جوری دم و دستگاه امام حسین رو لکه‌دار کنن. اینم دیگه آخرین تیرای ترکشاشونه که اینجور دارن در مورد هیئت و عزاداری و امام حسین و اینا برخورد میکنن. به هر حال ما اینجا عرض میکنیم، ما به عنوان عزادارانی که این پروتکل ها رو رعایت میکنیم و مقید به این مسائل هستیم، از عمق دل میگیم ما راضی نیستیم از این کسانی که دارن. ما از عشقمون زدیم، از امام حسینمون زدیم، این هیئتمون رو خیلی میتونستیم شلوغتر برگزار کنیم، زیر سقف بریم، بچهای کوچیکمون تو این سرما اذیت نشن، این هزینه‌ای که شده این بچه‌ها اینجا تو این محیط این همه زحمت کشیدن اینجا رو فرش کنن و نمیدونم داربست بزنن و این همه اذیت و آزار و اداره این جلسه بالاخره زحمت مضاعفی داره به نسبت اینکه مثلا می‌خواستیم تو مسجد برگزار کنیم. این همه این بچه‌ها زحمت کشیدن می‌خواد اینکه خدای نکرده یک نفر این وسط آسیب نبینه، بعد همینجور راحت یه عده‌ای دلشون داشته میپوسیده نمیتونستن تحمل کنن یه دو روز تو خونه بشینن و شان رفتن جاده‌های شمال کیپ تا کیپه، تک و توک هم ماشین ال90 به پایین آدم توی این ماشین ها میبینه، تک و توک دلت میپوسید و همون شاسی بلندت میرفتید خلاص بشه، خیلی نیاز نبود را بیفتین. همه این باعث اشاعه میشه. به هر حال اینا قصه های ماست، عرض میشه که اینا قطعا اثر داره در تکثیر ویروس و بر اساس فتوای برخی مراجع از جمله رهبر انقلاب این سفر معصیت به حساب میاد. ستاد کرونا داره رسما اعلام میکنه که آقا مردم سفر نرید مگر سفر ضروری آنچنانی فلانی، که اون دیگه مسئلهش جداست، اون تک و توکه، استثناءه، و این اصل قاعدش برین. به هر حال اینا مسائل و ضوابطیست دیگه. یه دو روز نمیتونیم تو خونه بشینیم، میایم بدنم میبینیم این از اینجا که من راه افتادم این ویروس منتقل کردم و چقدر آدم رو درگیر کردم و تو همه این ماجرایی که اینجا پیش اومد تو این حق الناسا من شریکم، اگه مراعات میکردم میشستم رعایت میکردم اینجور نمیشد. خب اینم یک مسئله در مورد حق پا. یکی از مسائلی که در حق پا خیلی مهمه بحث حضور در مجالسه، که یکیش همین مجلسه، مجلس امام حسین علیه السلام. یکی از چیزایی که خیلی سفارش شده ما حضور در مجالس علماست، رفت و آمد با علما، پا ابزار رفت و آمده و رفت و آمد با علما خصوصا خیلی سفارش شده، آدم بره و بیاد اینا رو ببینه، گفتگو بکنه از نزدیک. حضرت لقمان به پسرش سفارش میکنه یا بنیه جالس العلماء و زاهم هم به رکبتک، پسرم برو تو مجالس علما زانو به زانوی اینا بشین، زانوت بخوره به زانوی اینا، همین که میگن در محضر فلانی زانو بزن، این سفارش حضرت لقمان به پسرشه، برو بشین اونجا زانو بزن مجلس علما. خدا یحیی القلوب به نور الحکمه، اونجا که میری میشینی یا از دیدن این عالم نورانی میشی، یا از شنیدن حرفاش نورانی میشی، یا از اعمالش نورانی میشی، یا از اون خونه‌ای که از اون میبینی که دیدن خونه عالم هم گناهان آدمو پاک میکنه موجب برکاتیه. این رفت و آمده خیلی اثر داره، مجالست با علما خیلی مهمه، بزرگان به این خیلی سفارش میکردن. تو دعای ابو حمزه امام سجاد 11-12 مورد رو اشاره میکنن، میگن خدایا چرا من تا یه کمی حالم خوب میشه تو حالمو میگیری؟ من یه کمی دارم میام با تو گفتگو کنم، صفا کنم، احساس میکنم دارم پاک میشم، لطیف میشم، یهو میبینم همه چی از هم پاشید، محرم میشه، یه عشقی پیدا میکنم، حالی پیدا میکنم، صفایی پیدا میکنم، یه دو سه روز میگذره و کلا میبینم دارم انگار بدتر از قبل میشم، چرا یه همه چی تعطیل میشه؟ ما رمضون هم همینه، محرم هم همینه، وقتای دیگه هم همینه، چرا یه هایی از من میگیری؟ بعد 11-12 مورد رو اشاره میکنن که شاید ایناست، یعنی اینا دلیل اصلیه در این که آدم اینجور خدا فیض رو ازش قطع میکنه. حضرت میفهمن که شاید اینجورم، شاید اونجورم، شاید اونجورم، شاید اونجورم. این 11-12 مورد رو حضرت اشاره میکنن که اینا باعث میشه آدم فیوزات و توفیقاتش کم بشه. یکیش اینه، لعلک من مجالس العلماء فقدتنی، نکنه میبینی من با علما هش رو نش ندارم حالا اون میگیری. یکی از چیزایی که خدا فیض رو قطع میکنه همینه. حالا اگه آدم نمونده علما توهین بکنه که اون که خیلی اصلا اون مراتب ویژه‌ای داره، اصلا ما فهمون از توبه هایی که بخشیده نمیشه توهین به مراجع تقلیده، توبه هم بکنی بخشیده نمیشه. دیگه نمیدونم چه کار کنم، یکی توهین کرده من نمیدونم، من همین بخشش مسئولیتم هم بود که بگم جمله امام خمینیه، چون فهمون ولو شطر کلمه ای، نه یک کلمه کامل، نصف کلمه توهین کنه بازم بخشیده نمیشه، توبه هم کنه بخشیده نمیشه. توهین به علما جز خطوط قرمزه، چون خدا فهمیده که با من اعلام جنگ کرده، ارسدنی بالمحاربه، کسی این کار بکنه من اعلام جنگ کرده، جنگو شروع کردی، به جنگ تا به جنگ دیگه. من نمیدونم، نمیخوام کسی رو ناامید کنم، حالا حتما انشالله در توبه بسته نیست، ولی حالا نمیدونم، حضرت امام دیگه نگفتن دیگه بعدش باید کسی چیکار کنه، همینقدر چه فرمودن، لااقل برای از این به بعدمون به حواسمون جمع کنیم، حالا گذشته‌هاشو نمیدونم با چیکار کنیم. توهین مراجع اینه، توهین به علما اینه، نرفتن تو مجالس اینا اینه، بی‌اعتنایی به قبر علما. حرم امام رضا میره، کنار قبر علما نمیره. این آثار معنوی بد داره برای آدم، محرومیت میاره. بعد میره بعد این مدت خود حرم هم دیگه آدم راه نمیده، محرومیت میاد. یکی از دوستان ما که آقازاده یکی از بزرگانه، ایشون به من گفت، با هم مباحثه بودیم، گفتش که پدرم، پدر ایشون از آدمای درجه یک روزگار ماست، گفت پدرم یه وقتی به من گفتش که فلانی تو قم که هستی زیارت قبر علما کم میری؟ گفتم که چطور آقا؟ گفت از عالم معنا به من گفتن که فلانی به خاطر اینکه حرم میره زیارت قبر علما تو حرم نمیره، امسال در تقدیرات شب قبرش بوده که از قم بیرونش کنن. گفت کسی هم خبر نداشت، من میرفتم حرم برای مباحثه اونا، میرفتم که قبر علما نمیرفت. گفت خیلی جا خوردم. گفتم بله آقا. گفت حواست جمع کن، من واسطه شدم فعلا، یه فرصت گرفتم، حواست جمع کن. نرفتن قبر علما آثار معنوی داره، نرفتنش دقت میکنی، نرفتن مجالس علما آثار وضعی داره، رفتنش هم آثار فوق‌العاده داره. باز یکی از بزرگان معاصر که اسم بیارم قاعدتا یا ایشون رو میشناسید یا پدر بزرگوارشون رو، که حالا نمیگم کدوم عزیزن، از بزرگان اصفهان هستن. این استاد بزرگوار میفهمود که مرحوم آیت الله بهاءالدینی وقتی که جبهه میخواستن برن از قم، چونشون جبهه زیاد میرفتن، میومدن یه جور برنامه‌ریزی میکردن که تو راه شب رو اصفهان بخوابن، و اصفهان هم که میومدن منزل پدر ما میومدن. ایشون فهمیدن، یه نوبتشو یادم میاد که آیت الله بهاءالدینی اومدن منزل ما، اول شب بود، شام سباکی خوردن و خوابیدن، بعد دو سه ساعت بیدار شدن، گفتن ساعت چنده؟ گفتیم مثلا ساعت 11. ایشون گفت بس جای منو جمع کنیم. گفت جایشون رو جمع کردیم. و آقای بهاءالدینی هم خیلی ویژه بود، خیلی از جهت معنوی انسان تو درجات عالی بود، خیلی ویژه بود. ایشون مشغول عبادت شده بود یه کمی، این استاد بزرگوار میفهمود که آیت الله بهاءالدینی دیگه کمی که نماز خوندن و اینا دیدن ما اونجا نشستیم و دوست داریم که با ایشون معاشرت داشته باشیم، با ما شروع کرد به گفتگو. این استاد بزرگوارم خودش اهل فنه، اهل بخیه است، خیلی بدجور اهل بخیه است. حالا از کمالات ایشون فرصت نیست که بگم، ولی خیلی دقیق و خلاصه خیلی خیلی از جهت مسائل و اینها خیلی قوی. بعد ایشون گفتش که آیت الله بهادینی رو کردن به ما، شروع کردن صحبت کردن، مطالبی گفتن. این استاد بزرگم فهمود که یه دو سه ساعتی ایشون برای ما صحبت کرد. میگفتن که من صحبت‌های آقای بهادین رو که میشنیدم یاد روایت زکریا ابن آدم افتادم. زکریا ابن آدم میگه که ما امام رضا خدمتشون بودیم، از سر شب تا صبح حضرت برای ما معارف میگفتن و ما اصلا نفهمیدیم کی ساعت گذشت. ایشون فهمود که من یاد اون روایت افتادم که ما اصلا نفهمیدیم کی ساعت گذشت. آقای بهادینی که سحر شروع کرد با ما صحبت کردن، بعد یکی از مددهان بزرگ مشهور، خدا حفظش کنه که همه تو میشناسین، اسم نمیارم، ایشون یه وقت بنده میگفت که من اولین بار رفتم خدمت آیت الله بهادینی، ایشون یه نگاهی به من کرد، گفت ارباب دستتو میگیره. گفت سحرش تو نماز شب بودم، تو قنوت بودم، امام حسین رو دیدم، حضرت دست منو کشیدن. حتی میگفت فقط دست امام حسین رو دیدم. گفت جالب بود که این مرد عصرش ظهرش رفته بودم پیشش، گفت ارباب دستتو میگیره. این استاد میفهمید که آیت الله بهادینی صحبت کرد برای ما چند ساعتی. ایشون میگفت من دقایقی که خدمت آیت الله بهادینی بودم این مسئله برام روشن شد که چند دقیقه محضر عالم ربانی منور الهی رو وقتی آدم درک میکنه، این بالاتر از چله ها در بیابون گرفتن. چله تو بیابون چقدر آدم رو لطیف میکنه. یه 5 دقیقه آدم با یه عالم هش رو نش داره گفتگو میکنه، محضر یک عالم رو درک میکنه. به نظرم این جمله مال فارابیه، میگه که من لم ینفعه، من لم ینفع که لحظه، لم ینفع که لفظه. خیلی جمله قشنگ، حالا یا مال بوعلیه یا مال فارابی، مال یکی از این حکمای معروف. میگه اگر محضر یک کسی رسیدی لحظه او برات فایده نداشت، لفظ او هم برات فایده نداره. لحظه او یعنی همین دیدنش و گفتگوه باش. اگه دیدارش و گفتگوه باش برات فایده نداشت، لفظش هم به درد نمیخوره. عالم ربانی اونه که آدم در سر دیدنش خودشون جمع و جور میکنه. گفت بزرگان اسمشون میومد شاگرداشون خودشون جمع میکردن، اسمشون میومد، از اسم اینا خجالت میکشیدن تو خلوت، از اسم استادشون خجالت میکشیدن. اینو میگن عالم ربانی. دیدن اینا، یک بار آدم اینا رو میبینه، خود اینا هم اگر عنایتی با آدم نکنن، ملائکه‌ای که کنار اینا انقدر با آدم عنایت میکنن که آدم بار یه عمرشو میبند. 2 دقیقه گفتگو با یک عالم گاهی گره های بزرگ از زندگی آدم برطرف میکنه. یکی از علمای همین مشهد که به رحمت خدا رفته، بنده خدا ازشون شنیدم، از بزرگان بود، ایشون فرمودن خونه هایی که جنا میان بچه ها رو اذیت میکنن، عکس من رو تو خونه بزن. ما همین رو تجربه کردیم. یه مهمونی همون سال، خیلی سال پیش بود، سال 88-89 اینا بود، برای ما اومده بود و ما یه خونه داشتیم، خیلی مشکلات این شکلی داشتیم اونجا. بعد این بچه کوچیک نداشتن، خیلی اذیتش کرده بودن این بچه رو. یه عکسی هم خود از بیت شریف اون بزرگوار به ما داده بودن از ایشون. گفتم ما اینجور شنیدیم، ما کم سن و سالتر از حالا بودیم، خیلی باورمون قوی به این حرفا نبود، الان البته خیلی باوری نداریم، ولی حالا اونجا گفتیم بیاین حالا اینو امتحان کنیم. ایشون اینجور گفت، عکسو بالا سر بچه گذاشتیم، از همون شب مسئله حل شد. ایشون هم نخواسته خودنمایی کنه، توی جمع خاصی گفت این مطلب. اسم علما اثر داره. آقای بهجت این ماجرا رو می‌فرمودن به نوه‌شون. یعنی این ماجرا 2 جا نقل شده، کنار هم که میذارید مسئله حل میشه. یه جا عمامه گذاری میکردن برای طلبه ها، اما هر کی گشودن سر یه طلبه گفتن قبل این لباس رو بدونید، یکی از اهل این لباس یک وقتی در منزل خوابیده بود، دیده بود که بعضی از این جن ها اومده بودن برای آزار رسوندن به این آقا. این جن اول که چند نفرم بودن، جن اول که وارد شده بود نگاه کرده و دیده بود که بالا سر این آقا عمامه است. بگشه و به اینا گفته بود که این آقا از لشکریان خداست، بدو این در رید، با اینا در نیفتین، پدرمونو در میاره. و عمامه رو که دیده بود گفته بود این از لشکریان خداست. این قسمت اول ماجرا. قسمت دوم ماجرا، یه وقتی به نویه نویه کوچولو های بچه داشتن، خیلی بهش علاقه داشتن و گاهی چیزایی بهش میگفتن. یه وقتی به این بچه گفت من پسرم برو طلبه شو، من همینجا تو این خونه دراز کشیده بودم، بعد دیدم چند نفر میخوام بیان منو اذیت کنن. بعد دیدم نفر اول یه نگاهی که گفت این آقا از سپاهیان خداست، از لشکریان خداست، بدو در. عمامه رو که دیدن در رفتن. این دو تا رو که رمز میفهم مال خود ایشون بود. این باز چیزای کوچیکه های بچت که اصلا به حساب نمیاد، نقل و نبات تعجیبشه که شپش زده. علما دیدارشون، گفتارشون، لذا بعضی اساتید سفارش میگن در دوران حیات های بچت که برید یه جا وایسین های بچت چشمش به شما بیفته، چشم او به شما بیفته، آثار برکات معنایی برای شما داره. اگه به شما زل بزنه دقت کنه آثار برکاتش خیلی بیشتره. علامه جعفری فرمودن اگه کسی 40 روز های بهجت رو نبینه قلبش میمیره، 40 روز یه بار بیان ایشونو ببینید. برخی گفته بودن اگه کسی بتونه بره پشتشون نماز بخونه نخونه، روز قیامت حسرت میخوره که چه چیز عظیمی از دست داده. این علما، این بزرگان، این پا رو آدم میخواد برای اینکه رفت آمده با اینا کنه، پولم میخواد برای اینکه خرج رفت آمده با اینا کنه. حالا فعلا که رفت آمده سخته، از سراغ دیگه ای که از آثارشون رو مطالعه میکنیم، کتابشون رو میخونیم، صحبتشون رو گوش میکنیم، عکسشون رو جلو چشم میذاریم، عکسشون رو جلو چشم میذاریم. خود این عکس علما آثار و برکات زیادی داره دیگه، حالا فرصت نیست بخوام اینا رو تک تک عرض بکنم. چون فهمود که این دقایقی که آدم چند دقیقه کنار این بزرگان میشینه بالاتر از چله ها در بیابون گرفتن. تو روایت هم داره که اگه برای دیدار عالم شما از خونه راه بیفتی بری، ثواب زیارت خدا برات مینویسه. لقاء الله انگار حاصل شده، چون عالم تو رو به یاد خدا میندازه دیگه. رفت یکم این دل متوجه خداش، متوجه خدا شد یعنی خدا رو زیارت کرد. آدم مثلا وقتی برمیگرده از پیش علما، این آثارش ظاهره. مرحوم ایت‌الله حق‌شناس تهران رضوان الله علیه، خیلیشون عجیب بود، نفس حقی داشت. مرحوم ملکی تبریزی، ملکی تبریزی رضوان الله علیه، ایشون خیلی هم منبر و اینا نمیرفت، گاهی برای جمع محدودی صحبت میکرد، شروع میکرد میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم، صدای زجه بلند میشد، دو سه نفر قش میکردن. مرحوم آیت الله سید جواد حیدری یزدی که ما ایشونو دیده بودیم در یزد، میرفت تو محراب موقع سخنرانی بر میگشت به رو به مردم، صدا گریه زجه مردم بلند میشد، گفتن پیغمبر رو دیدی. واقعا هم همین بود، یه تیکه نور بود، یه تیک. ما از قم دو بار رفتیم یزد فقط برای دیدار ایشون، دفعه اول حاصل نشد، دفعه دوم تونست زیارتشون کنیم. برکاتی هم داشت زیارت ایشون. این زیارت علماست. حالا ببینید زیارت اهل بیت چی. و اگر در دسترسن، همین بغل خونمونه، یه عالمیه، یه فاضلیه، آدم نه میشناسه، نه توی این عالمه، نه این چوب خداستی، خود این چوب خداست، نه بعدش خدا چوب میزنه، همین چوب خداستی. اگه آدم تو خدا تو سر ما چوب نزده بود که میفهمیدیم این بغلمون چه خبره. تو همین مشهد، بعضی محله های بعضی مناطق پایین مشهد، آدم های خاصی هستن، فعلا هم زندن. برخی بزرگان گفتن تا اینا هستن مشهد بلا برداشته شده است، کسی هم نمیشنسه. بین مردم هم میان و گاهی صفحه نون هم وای میسن، یکی هم یه دوتا فوش به اینا میده، آقا برو اون بر وایست و اذیتمون نکن و فلان نکن، از این ماجرا. خلاص، بلکه اینا گاهی عذاب رو از یه مملکت برمی‌دارن به دعای اینا. به امام خمینی گفته بودن آقا برای انقلاب مشکلی پیش نمیاد، چون فهمیده بود که تا دعای آقای بهجت رو داریم و دعای عاشق یحیای انصاری شیرازی رضوان الله علیه بر هر دو این بزرگان. حالا شب جمعه هم خوب آدم اسم بزرگان رو بیاره، اونا به یاد آدم میکنن و ما یه رحمت میشه. 10 نفر خوب مستحب به 10 نفر یاد کنیم دیگه، امشب ما 10 نفر یاد کردیم. این دو بزرگوار امام فرمودن دعای اینها بلا رو از مملکت ما بر میداره. بعضی مشکلات که پیش میومد میفرستادن پیش برخی از این بزرگان، برید به آقای بهجت بگین که دعا کنه. یا قبلش اسد حسین قاضی که شون قبل انقلاب از دنیا رفت و 7-8 سال قبل انقلابشون از دنیا رفت و خیلی سال قبل انقلاب به امام گفته بود شما رهبر میشید توی مملکت، عکستون رو پولا چاپ میکنه. این بزرگان قبرشون الان اثر داره، زیارت قبر اینا. آقای بهجت فهم دودن که اینها قبرشون حکم کیمیا داره. اگه مردم مرحوم آیت الله خانساری رو ایشون در قم فهم دود فهم مردم اگه میدونستن این زیر آیت الله خانساری یکم با فاصله از علامه طباطبایی دفنه، یا آیت الله خانساری متصل به ایشونه، اسد محمد تقی یکی یکم با فاصله از اسد احمد خانساری، هر دو اینها از بزرگانه. این اسد احمد خانساری رو به امام خمینی گفتن آقا ما در عدالت ایشون شک داریم. امام گفتن آره منم شک دارم. گفتن واقعا؟ گفتن آره من در عصمتش شک دارم، منم شک دارم. آقای بچه فهمدن این مردم میدونستن تو این قبر چیه، این استخونا حکم کیمیا داره، سینه خیز میومدن این قبر رو میبوسیدن. این قبر بزرگانه، گاهی قبر شهدا قوقا میکنه، چه برسه به قبر امام رضا علیه السلام، چه برسه به کربلا که مرکز منبع نور عالمه. این پا رو آدم میخواد برای همین دیگه، پا رو میخواد بره مجلس روزه. یکی بزرگان یه وقت میفهمود که توی جلسه بود قشنگ بود تا این مشهد میگفت، میگفت مردم تا پا داریم برین زیارت، اپا بیفتی یه روز باید التماس این بچه کنی، یه روز باید التماس اون یکی کنی. اینا شیفتی میکنن، یه هفته این میاد اون یکی باز هفته بعد نمیاد. میگفت تا پا داری برو، هر چقدر میتونی برو. این پا رو آدم میخواد برای چی؟ هی داره میدوه دنبال نمیم کاسبی و فلان و چیه. آدم کاسبی میکنه که چیکار کنه؟ پول جمع کنه که چیکار کنه؟ آدم پول جمع کنه زندگی کنه. زندگی کجاست؟ بله یه عده زندگیشون شمال، البته ما با شمال مخالف نیستیم، ولی این سبک و این مدل، این مدلش یه جوریه دیگه، یه جوریه. خود همین سفرهایی که اینجوریه بزرگان مقید بودن. مرحوم آقا فخر تهرانی فهمود که همین سفر شمال هم که میخوایم بریم استان مازندران به نظرم استان دومه در کشور از جهت امامزاده، درسته؟ استان اول ظاهرا استان فارسه، استان دوم استان مازندران. یکی رفاق مازندرانیمون شوخی میکرد میگفتش که این نشون میده که سادات اهل حال بودن، سادات هم موقع تعطیلات تفریحات میومدن شمال، یا میرفتن شیراز یا اومدن شمال، هر دوتاش هم خوش آب و هواه. ماشاءالله هر جایی نگاه میکنی، حالا بعضی جاهاش هم دیگه شوخی درست کردن امامزاده بیژن و اینا که اینا هم دیگه ساختن بعضیش، حتی اسمش چیز دیگه است دیگه، هاشون جو درست کرد همه جاش نوک کو ماشین سربالایی یا تاقام میزنی بغل نگاه پیاده میشی که یه چکی بکنی موتور میبینی امامزاده بغلت، ایشون که اومد ما ماشین نمیتونیم بریم. خب آدم آدم میخواد بره مسافرت، چرا هدرش میدی مسافرت تو؟ نیت زیارت کن، عمرت هم طولانی میشه، برکاتش هم میبینی. زیارت امامزاده، زیارت علما. ما هر وقت شمال میخوایم بریم که رفقام زیاد دعوت میکنن، یعنی ما دائم و دعوتیم نسبت به مازندران و گفتن هر وقت تو اراده کردی فقط پاشو بیا، از وقت کرونا هم نرفت، نخواهیم هم رفت، کرونا هست. بعد به رفقا گفتم که آقا ما یکی این که باید برنامه سخنرانی باشه که بیاین، و یکی این که یه بزرگواری است که اونجا گاهیشون خدمتشون میرسیم و مثلا هماهنگی میکنیم، ایشون اگه باشه و چی و اینا برای دیدار ایشون میایم. بعد یه دار و درختی هم میبینیم، ولی دار و درخت که آمونون نمیشه برای ما، دریا رو میخوایم بریم زیارت کنیم، دریای اصلی رو، نه این دریای فرعی کشکی رو. برای زیارت این امامزاده ها و این بزرگان بره آدم تو شهرهای مختلف مازندران، قبور این علما قبور بزرگانی هست، خیلی قبور خاصیه. مرحوم اشرفی مازندرانی در بابل، سید العلماء در بابل، امامزاده های مختلفی که در شهرهای مختلف مازندران هست، هم شرق مازندران هم غرب مازندران. خیلی برکات و نورانیات و خیلی صفا و آثار خاص. یه آقایی میفهمود که یه اهل دلی، آقا این ساعت هم ای با ما بدین که ما بدیم که باید تموم کن، یه اهل دلی میگفت که من یکی از اقواممون از دنیا رفت، شب اول بعد از مرگش رفتم این عصامو زدم کنار قبرش، به نظرم اسمش حاج اسماعیل بوده اونجور که تو ذهنم، گفت زدم گفتم حاج اسماعیل از اون ور چه خبر، و جلوم ظاهر شد. گفت اولش سخت بود ولی به دادم رسیدن. گفتم کیا؟ گفت امامزاده هایی که در طول عمرم رفته بودم زیارت اینا، همه شون اومدن شب اول و همه شون کمک کردن ما. امامزاده ها، یعنی اونجا دیگه دمه در وی آی پی امامزاده ها برده بودن، گفتن خود امام حسین نیومده بودن، گفته بودن که برای مراتب بالاتر، شاید هم حد ایشون همینقدر بوده که امامزاده ها رو ببینه. چون برخی بزرگان محمد شیخ عباس قمی شب اول که وارد برزخ شده بود، تو همون ساعت اول سه بار امام حسین اومده بودن بهشون سر زد. بالاخره کتاب، کسی که نفس المحموم رو نوشته، کتاب مقتل نوشته، مفاتی نوشته، منتهى الامال نوشته، این آثار فوق العاده. بعد کنار قبر اینا آثار داره. دیگه فرصت نیست بعضی ماجراها رو بگم. در یزد یه قبری داریم، همسر استاد اشرف آهنگر که همیشه خباس تو مفاتی تو بخش زیارت عاشورا ماجراشون رو تعریف میکنه که هر روز زیارت عاشورا میخون. بعد شب اول او سه بار امام حسین اومده بودن به اون قبرستان سر زده بودن، و دفعه سوم عذاب از کل اون قبرستان برداشته شده بود که قبرستانش هم اسمش از جوی هرهر. ماجراش مفصله، بنده تو چند تا از سخنرانی‌ها گفتم، حالا الان فرصت نیست بگم، خودتون برید بخش مفاتیح رو بخونید. یک رویای صادقه است با قرائنی بوده که خیلی جالبه. یکی از اهل قبرستان خواب می‌بینه، میگه که اینجا همسر استاد اشرف آهنگر رو آوردن، یا نمی‌شناخته، میره تو بازار استاد اشرف رو میگره پیدا می‌کنه، آخر میگه شما همسر در دنیا رفته، میگه آره زیارت عاشورا می‌خونه. اینجوری خلاصه اینا آثار داره. تو یه قبرستون تو یه محله یه عالمی، یه فاضلی، یه بزرگی رفت و آمد داره، یه بار میاد میره، آثار و برکاتش تا ابد اونجا جاریه. ملائکه رو با خودش میاره که اونجا ثابت میشن، ساکن میشن، برکات میمونه اونجا. شما الان اینجا مجلس روزه که تموم بشه، دو هفته دیگه یا چهار شب دیگه این سیاهی ها رو جمع میکنن اینجا، میشن اون مدرسه سابق. بعد 20 سال یه اهل معنای اگه بیاد اینجا میفهمه این مدرسه همچین خیلی هم مدرسه نیست، اینجا مجلس روزه هم بوده، آثار یه ملائکهش هنوز باقیه، آثارش هنوز هست، چون میخوان شهادت بدن روز قیامت. اینجا این تیکه از مدرسه میخوان شهادت بده، این گریه که شما اینجا کردین، حضور که داشتید، اینا آثار. مکان نورانیت پیدا میکنه و میمونه تا ابد این آثار، چه آثار خوب چه آثار بد. که بزرگان میفهمود یه جوانی چش برزخیش باز شده بود، این خانوادهش مونده بودن چه کنن، این اصلا به کسی نمیتونست نگاه کنه، با کسی اشتونش نداشت، خیلی هم اذیت شد، غذا نمیتونست بخوره، هرچی میابردن میگو این که خونه، اون که نجسه، اون که فلانه. قبل انقلاب به یه بزرگی گفته بودن آقا اینو چیکارش کنیم، ایشون فهمود که وقتی که این سینما، سینماهای قدیم که بعضش چطور بود که قدیم یه جا سینما بودن تو هر خونه ای یه دونه از اون سینماهای قدیم شده، که ماجرا از کتاب شنود خوندیم دیگه، گفتم کل تهران و فاضلاب کرده. اون بزرگ گفته بود که وقتی شب سینما تعطیله، این داداش تو ببر یه نیم ساعت تو این سینما بشون، برش رو بیارش. آوردن تو سینمای تاریک نشوندنش، آوردن خونه، غذا آوردن، گفت غذا رو عوض کردین؟ گفت نه. گفت چرا؟ من دیگه نمی‌بینم. چرا بقیه هم به شکل قبلیشو می‌بینم؟ این اثر چند دقیقه نشستن تو اون سینمایی بود که تو روز توش گناه میکردن، شب یه چند دقیقه نشسته بود، تاریکیش گرفته بود. این آقا این پا حساب کتاب داره. گاهی آدم یه جایی میره و میبینه 30 سال 40 سال چوبشو میخوره، حواس جمعی میخوره. گاهی هم یه جایی میره، مجلس علما میره، محضر بزرگان میره، میبینه 7 نسل اثر میذاره. این 2 دقیقه که با این عالم صحبت کرد رو 7 نسل او اثر گذاشت. نه هست. در مورد مجلس علما نکاتی عرض بکنم خیلی سریع. میفهمد که پیش هر عالمی نشینید، پیش عالمی بشینید که این 5 تا ویژگی رو داشته باشه. مجلس هر عالمی نرید. دیدم تازگی تو فضای مجازی یه کسی یه فایل صوتی فرستاده بود از یه آقایی که به اسم استاد دانشگاه، یه دکتر نامی که خیلی هم خودشو باسواد میگرفت، در مورد تحریفات عاشورا صحبت کرده. فرستادن و گفتن گوش بده اینا. یه 10 دقیقه گوش دادن به لطف خدا خودش قطع شد. انقدر که من احساس تاریکی و سنگینی کردم از این صحبت این بابا. خیلی هم مثلا سعی داشت که مستند صحبت کنه. مثلا اول شروع کرد و گفت که اصلا امام حسین برای جنگ نرفته و برای صلح رفته بود و کجا امام حسین گفت که اگه کسی بیاد به نصرت ما و ان الله شاء ان یراک قتیلا، یه دونه سند بیارید من اینجا دعوت به مناظره میکنم، کسی یه دونه اینو برداره بیاره اینجا. زیرا با همه اینا رو داشت تک تک میزد. اینا همه سند داره بنده خدا، سند هست سواد نیست. همین عبارت توی لحوف سید ابن طاووس اگر اینو با سند بدونی، این کتاب از صحیح من مقتل سید الشهدا از جناب آقای رئیس شهری که چکیده مقاتل معتبر، فقط هم معتبر، مقاتل غیر معتبر رو که جای دیگه مجموعه مقاتلی که بوده جمع کردن 22 جلد شده، اساره این فقط اون بخشی که کاملا متقن جمع کردن 1 جلد 1000 خورده صفحه‌ای شده، اسمش هم از صحیح من مقتل سید الشهدا علیه السلام، ترجمه فارسیش هم چاپ شده. همه این عبارت ها اونجا هست، جز مقتل مستند آورده. خب این آقا رو نباید نشست پای صحبتش. اینا تاریکی میاره، اینا آثار وضعی بلند مدت داره. گاهی یه صحبت از اینا گوش دادن از کسی که اهلیت نداره شبهه میندازه، اینا گرفتار میکنه آدم. روایت ببینیم، میفهمد که پیش هر عالمی نشین، پیش کسی بشینین که 5 تا ویژگی داشته باشه. 1، شما رو از شک به یقین دعوت کنه. بعضی برعکس. پیشش که میشین تو همه چی شک میکنی. مثلا همینا. یه جور صحبت میکنه میگه همش تحریف، همه رو مدعا درست کردن. همونجا میگه امام حسین سرقفلی مدعاست. این مدعا نبودن که تو الان ننه باباتو نمیشناختی. مدعا بودن که تو حلال زاده شدی. مدعا نبودن امام حسین نبود، امام حسین نبود دین نبود، از قبل مدعا هاست که بله ما البته نقد به مدعا هم داریم، به بعضی هاشون بعضی وقتا توی موارد جزئی دستشون هم میبوسیم، نقدمون هم میکنیم، انتقادمون هم داریم، در انتقاد که نمیخوایم ببندیم. ولی کاری که امام رضا با دعبل کرد، با کدوم یکی از روات حضرت این کارو کرده بودن؟ این لباسی که توش 1000 رکعت نماز 1000 شب خونده بوده، هر شب 1000 رکعت به این شاعر داده. بعضی از اینا مثل سید همیری رسما عرق خور بودن. امام صادق فهمون من دوستش داریم، برای ما گاهی شعر میگه. گفتم بابا این عرق میخوره. حضرت فهمون این دوتا پا داره، یه پاشو گوشه تو جهنم، یه پاشو گوشه کنار ما، این پای کنار ما آخر نجاتش میده. یعنی اهل بیت از مداح جماعت شاعر جماعت بد میگفتن، عذرات اینجوری موزه نشون میداده. الان انگار مد شده بعضیا. بله ما انتقاد داریم، بعضی وقتا روزهای عجیب غریبی آدم میشه، انقدر روزه مستند داریم نوبت به روزه دروغ نمیشه. بعضی جا آدم میشینه روزهای عجیب غریب من در آوردی خلق الساعه، همین الان داره کربلا رو میبینه و میگه. از اینجوری روزه میخونن نگاه. ولی همونش هم میگه تو مجلس روزه که آقای بهجت نشسته بود مداح داشت میخون، این هی اساس خود شده میگفت این که دروغه، این که سند نداره، هی زیر لب یه چیزی میگفت. این واکنش آقای بهجت خیلی قشنگه، نه از اون آقا تعریف کردن حمایت کردن، نه کار این آقا رو تایید کردن. چی فهمودن؟ فهمودن دروغم باشه راستش از همه اینا که اینا دروغ میگن بالاتر بوده. هر چقدر دروغ بگن به راستش نمیرسه. بهجت فهمید. هر چی دروغ بگن به راستش نمیرسه. دلیل نمیشه که هر کی خواست بسازه ببنده. ولی اینکه بنده میگه مدعاها اینن و یه مش بی سواد اومدن میکروفون دست گرفتن و یه عمر نه تحریف کردن، یه مد فلان کردن، پیش اینا آقا اینا خطرناکن. اینا خودشونم در مسیر سقوطند و آدمم ساقط میکنه. جایی تو مجلس دیدین کسی اینجوری حرف میزنه این بزرگانی که ما دیدیم و بزرگانی که بودند و مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه که از علمای درجه یک بود، بعد از رحلت ایشون وقتی خوابش رو دیدن گفتن آقا شما تشییع جنازت خیلی شلوغ بود، ایشون گفت من به محض اینکه از دنیا رفتم امیرالمومنین منو قاپید و برد، من نبودم تو تشییع جنازه خودم، محضر امیرالمومنین بودن، نبودم یعنی نه اینکه خبر نداشته، یعنی من توجهم جای دیگه بود. تو درس خارج ایشون یه وقتی طلبه اشکالی که بنده نه دو کانال تو درس نبودم ولی دو تا از شاگردانی که تو درس بودن نقل کرد، یه شاگردی پاشد اشکال کرد، ایشون جواب داد، دوباره اشکال کرد، ایشون دیگه سکوت کرد، درس رو ادامه داد. اون طلبه پاشد گفت آقا اینجا مجلس روزه نیست، ما اومدیم بحث کنیم. قصد بی‌ادبی هم نداشت، منظورش بود که مجلس روزه این نفره، مجلس روزه است که یه نفر حرف میزنه بقیه گوش میدن، اینجا درسه، ما سوال میکنیم جواب میگیریم. گفت آقای تبریزی بدن شروع کرد لرزیدن، بغض کرد، صورتش سرخ شد، فهمود من رفتم نجف روزه خون بشم، صدا نداشتم، منو مرجع تقلید کردن، مجلس روزه نیست. گفتم قصدی نداشت بنده خدا. گفت بعد آیه تبریزی یه تشریح به این زدن، گفت من رفتم روزه خون بشم. باز میگم دستمایه نشه چون خیلی بعضی آمادن برای اینا، یک کلمه یه مدعی حمایت کنی که بعد رگبارو بگیرن رود. دارم عرض میکنم نقد سر جاش، خود رهبر انقلاب بهترین منتقد همیشگی مجالس و نحوه خوندنا و اینجوری و اینا، و خود ایشون دیدید این شبها تک و تنها میاد میشینه ایمت دار برای ایشون میخونه اینا. اهمیت مجلس روزه است. تازه بنده خبر دارم که ایشون یه مجلس روزه اختصاصی تر از این هم دارن که تو اندرونی منزلشونه، اون باز از این خواستر خانوادگی، روزه خانوادگیشونه، روزه حسابش جداست. خود ایشون یه وقت من تو نماز جمعه سخنرانی کرد، آمریکا و اسرائیل و همه رو گفت و آخرش گفت من روزه خانم، باید روزه بخونم. هست چند سال پیش فیلمش هم تو اینترنت هست، روزه خوند و تموم شد. این مطلب رو نباید قاطی کرد. پس یکی از ویژگی‌ها اینه از شک به یقین دعوت کنه، دو از ریا به اخلاص دعوت کنه، سه از رغبت به دنیا دعوت کنه به دل کندن از دنیا، چهار از تکبر به تواضع دعوت کنه، من نکنه، خاکی باشه، متواضع باشه، پنجمش هم اینه که از شیله پیله به بیشیله پیلگی دعوت کنه، از قش به نصیحت. این پنجتا ویژگی هایی که آدم مجالسی که داره میره، منبری که میخواد بره بشینه، حالا شما امشب یعنی این دهه دیگه از دستتون در رفته، ما قول میدیم دیگه این ورا پیدامون نشه که چه این هایش کنشو نداریم. دیشب مجلسی بگفتم ما قول میدم دیگه اینجا منبر نرم، بذاریم ما یکمی وقتمون بیشتر باشه. آره دیگه حالا اینجا هم قول میدیم دیگه این ورا خیلی نیام که چون ویژگی‌ها رو نداریم، ولی جایی پیدا کنید بگردید اینجور افرادی که این ویژگی‌ها رو دارن پیدا کنید و پای این منبر رو بشینید. خب دیگه از حق پا مجالست با فقراء، رفتن به زیارت مؤمنین، برادر مؤمن، رفقای مؤمن، که دیگه فرصت نیست اینا رو بگم و فهرستبار عرض میکنم، رفتن برای حل مشکلات مؤمنینه، این حرکات قشنگی که این چند وقت باب شد باید هم ادامه پیدا کنه، این همدلی ها و رسیدگی به مردم تو این وضعیت اقتصادی. حالا فردا شب اول بحث یه دو سه تا روایت تو این موضوع انشالله میخونم در مورد رسیدگی به مؤمنین و اثری که برای پا داره، و رفتن به مسجد که آثار فوق‌العاده‌ای داره، این قدم هایی که برای مسجد برداشته میشه. میفرماید که یه روایت براتون آورده بودم در مورد رفتن به مسجد، فرمود که پیغمبر به ابوذر فرمودن تا وقتی تو مسجد نشستی به هر نفسی که میکشی خدا یک درجه تو بهش بهت میده، و تصلی علیک الملائکه، ملائکه به صلوات میفرستن، و یکتب لکه به کل نفس تنفس فیه عشر حسنات، به هر نفسی که میکشی 10 حسنه مینویسن، 10 تا سیئه برمیدارن. مسجد همون نشستن توش خالی خالی اثر داره، به شرط اینکه آدم از دنیا نگه، غیبت نکنه، حرفای بی خود نزنه. رفتن به مسجد آثار عجیب و فوق‌العاده‌ای داره. و همینطور رفتن به قبور علما و بزرگان، خصوصا پدر و مادر مؤمنین، که اینم ان شاءالله فردا شب در موردش نکاتی عرض میکنم، و رفتن به زیارت اهل بیت علیهم السلام، که این زیارت آثارش آثار بی‌نظیر و غیر قابل معادله، اصلا چیزی معادل زیارت نیست این قدم هایی که برداشته میشه. چون تو روایت داره که خدا به چیزی بهتر از مشی عبادت نشده، ما عبد الله بشه این افضل من المشی، قشنگ شیرین ترین خوشگل ترین عبادت برای خدا پیاده رویه. امام حسن مجتبی از مدینه مکه که میرفتن 20 خورده حج، اونجوری که گفتن 25 سفر با پای پیاده رفتن، مرکب هم کنارشون بود. میدونیم که امام حسن هم خیلی پولدار بودن، وضعشون خیلی خوب بود، خیلی اموال داشتن در مدینه، این اموال به دیگران میدادن، شطور خیلی خوب داشتن، مرکب خیلی خوب داشتن، امکانات تو سفر خیلی خوب داشتن، ولی پیاده میرفتن با پای برهنه. که مرحوم حر عاملی که در حرم دفنه، وقتی این روایت رو نوشته، حالا یا نوشته یا خونده، وقتی اینو بهش رسیده میگه من برام شبهه شد، برای چی امام حسن این کارو میکرد؟ میگه شبش خواب دیدم، خواب دیدم که کاروان امام حسن مجتبی داره میره سمت مکه، حضرت کنار شطور ایستادن و اونجا حضرت الغا کردن 10 جواب نقدن همونجا گرفته بود از سوالش، که ظاهرا می نویسه تو کتاب که به خاطر اینکه ثوابش بیشتره، به خاطر اینکه فرهنگ بشه، به خاطر اینکه نمیدونم چی بشه، همینجور جواب‌های مختلف که بهش داده شده. این پیاده روی رو خدا دوست داره. حالا امسال ما از پیاده روی کربلا محروم شدیم. پیاده روی زیارت امام حسین از پیاده روی مکه به مراتب بالاتره. حج هم اگه دقت کرده باشین اکثرش پیاده روی، اکثر حج پیاده روی، باید بری عرفات و مشعر و منا و بعد بیای سعی صفا و مروه، طواف، همه اینا پیاده روی. یعنی خدا حج رو یه جوری طراحی کرد بیشترش تو پیاده روی بشه. پیاده روی یه چیز خاصی است. بزرگان هم خیلی به پیاده روی اهمیت دادن، ورزش علما و بزرگان پیاده روی بوده، از امام که روز 1 ساعت و نیم پیاده روی میکرد، و خصوصا پیاده روی به سمت این حرم. ملا صدرا 7 سفر پیاده رفت مکه، که آخر تو سفر آخر که افتاد از بصره را افتاد، یعنی تو بصره بود که از دنیا رفت، 7 سفر پیاده رفت به مکه، که از قبر ایشون هم متاسفانه معلوم نیست کجاست، بصره است، نجف کجاست معلوم نیست. به هر حال بزرگان خیلی مقید بودن. آقای بهجت حرم که مشهد که میمدن گفتن یه جایی باشه که نه خیلی نزدیک حرم باشه نه خیلی دور باشه، مقید بودن که پیاده بیان حرم رو برن. ماشین هم که میمد اصرار بهشون میکرد قبول نمیکرد، گفتن زیارت پیاده، پیاده را بیوف بیا تو مسیر، خیلی آثار داره. حالا فرصت نیستم زیارت و پیاده روی زیارت نکاتی عرض بکنم، مطلب زیاده اینجا. مثلا یه جور دیگه به آدم عنایت میشه. رابطم داره که اون قدم اولی که برمی‌داری همه گناهاتو میذاری زیر پات، میذاری رو اون همه میریزه. قدم اول زیارت این شکلیه. البته اینجا هم که میایم به نیت زیارت بیایم دیگه. عرض کردم چند شب پیش بچه فهمیدن مجلس امام حسین که میرفتی اگه پرسن کجا میری نگو میرم روزه، بگو میرم کربلا. الان امشب ما هممون اومدیم کربلا ان شاء الله. شب جمعه هم هست دیگه. فهمید اگه میخوای خدا رو زیارت کنی شب جمعه برو کربلا، انبیا رو زیارت کنی شب جمعه برو کربلا، اولیا رو زیارت کنی، شهدا رو زیارت کنی، امشب همه کربلا، همه کربلا، همه شهدا، انبیا، اولیا، معصومی، قوقایس امشب کربلا. اون اهل دل گفتش که من کاروانی را انداخته بودم، به نظرم از شمال کشورم بودن، کاروانی را انداختم اومدیم کربلا، از دور گنبد رو دید، برای این رفقا روزه خوندم، خسته هم بودن حال نداشتن تا داخل حرم برن، میخواستن برن مسافرخونه استراحت کنن، گفتم همینجا واسین ما یه روزه بخونیم بعد برید. گفت اینا رو نگه داشتم و یه روزه حضرت علی اکبر خوندم برای اینا، شب جمعه بود، روزه حضرت علی اکبر خوندیم، اینا هم گریه کردن و رفتیم مسافرخونه و رفقاش میگن نیمه شب دیدیم پاشده زجه میزنه و بال بال میزنه و داره میدوه به سمت حرم. گفتیم چه خبرت؟ گفت الان خواب بودم، خواب دیدم ابی عبدالله علیه السلام. حضرت اولا که به همه ما عنایت کرد، فرمود من به زائرینم توجه دارم، خیلی خوش اومدید. بعد به من فرمودن که ولی اگر بازم اومدی و شب جمعه کربلا بودی، دیگه شب جمعه اینجا روزه علی اکبر نخون. گفتم برای چی آقا جان؟ فرمود آخه شبای جمعه مادرم مهمون منه، فاطمه زهرا میاد اینجا، مادرم طاقت روزه علی اکبر رو نداره. چه سریه که از زهرا طاقت روزه علی اکبر رو ندارن؟ این حبته توش نکته ایست، اونا در ملکوتن، مادی نیستن مثل ما که بخواد اثر مادی بگیرن از ما. این توش نکته ایست، نکتهش اینه، نه اینکه علی اکبر اشبه و ناسه به رسول الله و فرمود کنا اذش تقنا الى وجه رسولنا نظرنا الى هذا القلام. هر وقت ما دلتنگ چهره پیغمبر می شدیم به این بچه نگاه می کردیم، به علی اکبر نگاه می کردیم. این بچه یه ارتباط خاصی چون با رسول الله داره. فاطمه زهرا هم که عاشق رسول اللهه، فرمود اصلا من زنده موندم که به چهره پیغمبر نگاه کنم. فقط یه جورای انگار این صحنه شهادت علی اکبر برای حضرت زهرا سلام الله علیها از جنس اینه که انگار دارن وسط میدان رسول الله رو اربن اربا میکنه. این بخش سخت برای حضرت زهرا سلام الله علیها است که فرمود شب جمعه مادرم اینجاست، روزه علی اکبر نخون. حالا اینجا هم کربلاست امشب و شب جمعه است و چاره ای هم نیست، شب هشتمه، چاره ای نداریم از این که روزه علی اکبر بخونیم. انشالله این آقازاده به ما عنایت بکنه. ولی عزیزان من، این مصیبت بر امام حسین مصیبت سختی بود. درسته همه مصیبت ها سخت بود، این مصیبت ویژه بود. نمیدونمم چرا، خیلی اسرار تو این مصیبت نهفته است، تو این رابطه این پدر و پسر. از بخشای شگفت‌انگیز کربلا کلن بخش حضرت علی اکبره، خیلی بخشش هم هست که عجیبه. یکیش همین بود که اومد گفت بابا من دیگه طاقت جنگیدن ندارم، الاتش قد قتلنی، آتش داره منو میکش، و ثقل الحديد اجهدنی، سنگینی آهنم توانمو گرفت. جابی عبدالله فرمود هات لسانک، زبونتو بیار بیرون بابا. کسی نفهمید این چی بود، فقط زبان به دهان ابی عبدالله برد، آورد بیرون و رفت در میدان و کشته شد. حضرت از اون دهان ربانی افاضه‌ای کردن به علی اکبر، شهد ولایت در کام او ریختن. نمیدونم، یه دم گفتن شاید وجهش این بوده، او زبان گذاشته در دهان ابی عبدالله، تازه خشکی رو فهمیده یعنی چی، دهان خشک یعنی چی، شرمنده شده از این که دهان خودش رو خوش دونسته. خیلی اسرار اینجوری تو این ماجرا زیاده. اون استاد بزرگوار که ازشون یه چند تا نقل قولی کردم بدون اینکه اسم بیارم، همین مشهد بودن، ایشون میفهم اون اوائلی که من رفته بودم کربلا و نجف، یه شب خواب دیدم. این خواب معروفه، مال ایشونه. میگفتش که خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو، دیدم همه بدن ابی عبدالله جای زخمه و همه جا مجروحه. دیدم هی دستمالهایی میدن به ابی عبدالله، شب جمعه است رفقا، داره عاشورا میاد دیگه، منتظر چیزی نباید باش. گفتیدم هی دستمالهایی میدن امام حسین رو زخمهای بدن میکشن، این زخمها به ظاهر خوب میشه، دوباره زخمها بیرون میزنه، دوباره دستمال میدن میکشه خوب میشه، زخمها بیرون میزنه. دیدم همینجور هی دستمال میدن، ولی دوتا زخم بود، هم خیلی عمیق بود و کاری بود، هم هرچی دستمال روش میکشیدن خوب نمیشد. عرض کردم محضر سید الشهدا آقا جان سر این ماجرا چیه؟ حضرت فرمود این زخم هایی که من روز عاشورا برداشتم. همه تن پر از زخم شد، گفتن تا جایی که جای سالم به این بدن نمون. گفت آقا جان این دستمال ها چیه؟ فهمود این عشق گریه کنامه، مایه التیام منه، آروم میشه. یعنی عشقای ما رو دوست داری یا ابو عبدالله؟ برای ما مایه التیامه یا ابو عبدالله، دردای ما هم خوب میشه با این عشق. فهمود گریه کنم، گریه میکنن، من این دردها و زخمام آروم میشه. گفتم آقا پس این دوتا زخم چرا خوب نمیشه؟ فهمود این دوتا زخم کاریه، اینا تا قیامت هست با من. گفتم آقا این دوتا زخم چیه؟ فهمود این زخمی که میبینی زخم برادرم قمر بنی هاشمه، این خیلی عمیقه، انکسر از زهری، کمرم رو شکست. آقا اون یکی زخم چیه؟ فهمود اینم زخم علی اکبره، اومدم تو میدونه داد زدم ولدی علی، ولدی علی، لا اله الا الله. بگم عزیزمون ادامه ماجرا رو بره، من همینقدر فقط براتون بگم. چرا یه وجه این که روزه علی اکبر خاصه اینه؟ چون این بچه یه نوع خاصی به شهادت رسید که بقیه شهدا اینجور شهید نشد. حالا فرصت نیست تصویر سازی کنم براتون از صحنه جنگ تو کربلا. اینا وقتی حمله میکردن لشکر دشمن همه عقب نشینی میکردن، بعد چند نفری اول میمدن دور این رزمنده ها رو میگرفتن، درگیر میشدن، او رو که میکشتن معمولا یک کسی پشتیبانی میکرد، از پشت میومد، اینا فرار میکردن، این رزمنده میخورد زمین، به شهادت میرسید، این هم که میومد او رو برمیگردن عقب. این فضای کلی کربلا بود. همه شهدا هم غیر از این دوتا شهیدی که اسم آوردم امام حسین همین کار رو کرد، همه رو برگردون عقب. یکی عباس رو برنگردون، اونم وجوه مختلفی داشت، یکیش همین بود که خودش درخواست کرد، گفت منو برگردم چی بگم، کجا بیام. یکی هم علی اکبر بود. علی اکبر ماجراش این بود، شهدا معمولا همون اولی که رمقی داشتن جونی داشتن میخوردن زمین، لشکر دشمن فرار میکرد. علی اکبر رو وقتی ضربه زدن به بدن نازنینش، این خونی که شد دست انداخت گردن این اسب. اسب علی اکبر ظاهرا اسب جنگی نبود ولی تربیت شده بود. اسب تربیت شده وقتی دست گردنش انداخته میشه میفهمه صاحبش سواری زخمی شده، باید برگرده عقب، خودش باید برگرده عقب. علی اکبر سر نازنینش زخمی بود، دست انداخت گردن این اسب، اسب شتاب گرفت، خون سر علی اکبر اومد جلوی چشمای اسب و گرفت، اسب مسیر رو اشتباه رفت، به جای اینکه برگرده عقب رفت تو دل دشمن. اینجا دیگه محاصره کردن علی اکبر رو، فقط تعوه و به سیوفهم اربن اربا. اینجا دیگه هر کی هرچی شمشیر داشت، خنجر داشت، نیزه داشت، همه زدن دیگه. تا ابی عبدالله رسید کار علی اکبر تمام بود. اینجا داره خواست مثل همه بغلش کنه، سوار اسب کنه ببره، اول شروع کرد سر رو بلند کردن، دید سینه افتاد، سینه رو گرفت، دید کمر افتاد، کمر رو گرفت، دید پا جدا شد، اومد داد زد، گفت من عبا میارم این بچه رو جمع میکنم، بچه های بنی هاشم شما بیاین بغلاش رو بگیرید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی علت بفنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله